با سلام، من زاهد شیخ الاسلامی هستم و این شماره پنجم از هفته نامه باران از مدرسه مدیریت فراتر است. ظرفیت تطبیق بخش پنجم. اگر مقصود سازمان را همانطور که قبلا گفتیم روح سازمان بدانیم، می توانیم تصور کنیم که استراتژی مغز آن، ساختار اسکلت آن، فرهنگ خون آن و استعدادها قلب آن هستند. همه این اجزا باید در هماهنگی کامل با یکدیگر به افزایش ظرفیت تطبیق سازمان کمک کنند. استراتژی ابزاری برای افزایش ظرفیت تطبیق است. هرچند تدوین استراتژی با هر رویکردی عمدتاً یک مسئله فنی است که بر تخصص و تا حدی بر اتوریته تکیه دارد، اما پیاده سازی آن عمدتاً یک چالش تطبیقی است که قطعاً با سطحی از مقاومت همراه است. برای اینکه استراتژی بتواند بر ظرفیت تطبیق سازمان تأثیر مثبت بگذارد، باید به پنج بُعد آن توجه کنیم. بُعد اول آگاهی از شرایط متغیر محیطی است. بُعد دوم ظرفیت تعمق و تأمل در تغییرات مشاهده شده است. بُعد سوم مشارکت هرچه بیشتر افراد در فرایند توسعه استراتژی است. بُعدهای چهارم و پنجم هم عبارتند از آزمایش مداوم فرضیه‌هایی که استراتژی بر آنها بنا شده است و سادگی آن به گونه‌ای که برای همه قابل فهم باشد. این که وزن هر یک از این ابعاد بالا چقدر باید باشد به نوع صنعت و جایگاه سازمان در آن بستگی دارد. ساختار سازمان باید به اندازه کافی منعطف باشد تا بتواند به سرعت به تغییرات محیطی پاسخ دهد. متغیرهای کلیدی مؤثر بر ساختار عبارتند از عدم تمرکز در تصمیم گیری، انعطاف در رویه ها و فرایندها، گفتگوهای گروهی درباره چالش‌های تطبیقی و نوآوری درون سازمانی و شبکه بیرون از سازمان. تنظیم این متغیرهای ساختاری برای هر سازمان می‌تواند به افزایش ظرفیت تطبیق آن کمک کند. متغیرهای کلیدی مؤثر بر فرهنگ سازمان عبارتند از ظرفیت قضاوت مستقل در اعضای سازمان، حس مسئولیت مشترک در برابر سازمان، گشودگی به شنیدن و فکر کردن درباره دیدگاه‌های متفاوت، ظرفیت بالای یادگیری از خطاهای اجتناب ناپذیر، اعتماد میان بدنه سازمان و همچنین میان کارکنان و مدیران. در نهایت فرهنگ سازمان درباره این است که افراد چگونه با هم کار می‌کنند، حتی زمانی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند. متغیرهای مربوط به استعدادهای سازمان نیز نقش مهمی در افزایش ظرفیت تطبیق دارند. این متغیرها عبارتند از روشی برای شناسایی عاملان تغییر که می توانند نقش مثبتی در افزایش ظرفیت تطبیق داشته باشند. افزایش ظرفیت تطبیق فردی در کارکنان، ایجاد محیطی غنی برای بازخورد، به چالش کشیدن کارکنان برای مواجهه با مسائل مهم و دشوار و داشتن الگوهای مناسب رفتاری به ویژه در میان مدیران. در شماره‌های بعدی درباره این متغیرها بیشتر خواهیم نوشت. مجموعه عوامل بالا دست به دست هم می‌دهند و ظرفیت تطبیق سازمان را افزایش می‌دهند. هر سازمان برای افزایش ظرفیت تطبیق خود به ترکیب متناسب و متفاوتی از این متغیرها و شدت و ضعف هر یک از آنها نیاز دارد. با همه اینها در نهایت ظرفیت تطبیق از طریق رویارویی با چالش‌های واقعی و درگیر کردن تعداد بیشتری از اعضای سازمان افزایش پیدا می‌کند. مدیر بیدار بخش چهارم. مدیر بیدار به خوبی می داند که مدیریت یک پرکتیس است و ظرفیت های یک مدیر در دل تجربه های واقعی و در حین کار شکل گیرد. به همین دلیل برای پرورش مدیران آینده تلاش می کند نوعی رابطه استاد شاگردی با اعضای تیم خود برقرار کند. اما این رابطه دقیقاً به چه معناست؟ رابطه استاد شاگردی به مراتب متمرکزتر و جدیتر از رابطه منتورینگ است که برخی سازمان ها برای ایجاد آن تلاش می کنند. این رابطه یک بدبستان روزانه و مستمر است، نه یک جلسه هفتگی با فردی که اغلب شناخت عمیقی از جزئیات محیط کار و چالش های شخصی و حرفه ای افراد ندارد. برای یک مدیر بیدار، توسعه ظرفیت های اعضای تیم فعالیتی تعطیل ناپذیر است. او خود را در برابر این مسئولیت پاسخگو می داند. متاسفانه در برخی سازمان ها شاهد روندی معکوس هستیم. سازمان به جای استفاده از مدل استاد شاگردی به مربیان و منتورهای حرفه‌ای متوسل می شود. روی کردی که به تنهایی هیچگاه نمی تواند جایگزین نقش مدیر در توسعه افراد شود. رابطه استاد شاگردی مستلزم نوع متفاوتی از اتصال میان مدیر و عضو تیم است. یکی از ابعاد این اتصال در دسترس بودن مدیر است. مدیر بیدار فرصت‌های زیادی برای گفتگوی رو در رو با اعضای تیم خود ایجاد می‌کند تا آنها را بهتر بشناسد و از چالش‌ها و در عین حال آرمان‌هایشان آگاه شود. این گفتگو تا حدی شبیه جلسات ساختاریافته یک به یک هستند، اما در طول روز پراکنده‌اند و به زمان یا مکان مشخصی محدود نمی‌شوند. مایکی مایلز، مدیر عامل موفق شرکت کرافت، هر روز صبح به صورت تصادفی یکی از همکاران را به دفتر خود دعوت می‌کرد تا از کار او سر در بیاورد و هر جا لازم باشد پیشنهادهایی برای بهتر شدن کار ارائه دهد. مدیر بیدار به جای تمرکز صرف بر مدیریت اعضای تیم، وقت بیشتری را صرف مدیریت و تقویت رابطه با آنها می‌کند. او همواره در جستجوی فرصت‌های طلایی برای آموزش، همفکری و تقویت خرد در همکاران خود است. پیامی که به اعضای تیم خود می‌دهد این است که برای مشورت و همراهی همیشه در دسترس خواهد بود. اگر از یک مدیر بیدار بپرسید که هر یک از اعضای تیمش مشغول چه کاری هستند و با چه چالش‌ها و موانعی دست و پنجه نرم می‌کنند، معمولاً پاسخی دقیق و به روز خواهید شنید. دلیلش این است که مدیران بیدار در جریان فعالیت‌های اعضای تیم خود قرار دارند و ارتباط خود را با آنها حفظ می‌کنند. رابطه یک مدیر بیدار با تیم خود حتی فراتر از رابطه مربی فوتبال با بازیکنان در یک مسابقه 90 دقیقه است. این بازی هر روز در جریان است و مربیگری نه از کنار زمین بلکه در میانه میدان. مدیر بیدار خود در زمین بازی حضور دارد و نحوه درست انجام کار را به همکاران نشان می دهد. در این حال اگر آنها راه بهتری پیدا کرده باشند از آنها نیز می آموزد. تفویض اختیار. در سازمانی که بر مبنای اصول توسعه‌ای بنا شده است، تفویض اختیار یکی از مهمترین پرکتیس‌ها برای توسعه افراد توسط مدیر بالادستی است. به عبارت دیگر، هدف اصلی از تفویض اختیار کم کردن بار کاری مدیر نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که اعضای تیم بتوانند رشد کنند و ظرفیت‌های خود را توسعه دهند. آزاد شدن وقت مدیر یکی از پیامدهای مثبت این فرایند است، اما نباید به هدف اصلی آن تبدیل شود. تفویض اختیار یعنی سپردن یک کار ارزشمند و کلیدی به کسی که لزوماً در حال حاضر همه ظرفیت‌های لازم برای آن انجام آن را ندارد. دلیل تفویض نیز دقیقاً همین است. اگر دریافت کننده همه توانایی‌های لازم را داشته باشد، این تفویض کمکی به توسعه ظرفیت‌های او نخواهد کرد. بنابراین بهتر است آن فرصت به کسی سپرده شود که هنوز همه توانایی‌های مورد نیاز را به دست نیاورده است. مدیرانی که میخواهند بخشی از کار خود یا یک پروژه مهم را به یکی از اعضای تیم بسپارند باید اعضای تیم خود را به خوبی بشناسند. سپردن کار به هر فرد در واقع خلق یک تجربه برای اوست تا در مسیر رشد و توسعه گام بردارد. این کار از عهده هیچ کس جز مدیر بر نمی آید. مدیر باید همیشه به دنبال فرصت‌هایی باشد که بتواند از آنها برای توسعه اعضای تیم خود استفاده کند. در هر تیم افرادی هستند که واقعاً آرزوهای بزرگتری از موقعیت فعلی خود در سر دارند و مدیر باید از این موضوع آگاه باشد. در باره فرایند تفویض اختیار مطالب زیادی نوشته شده است، اما اغلب آنها با نگاه توسعه‌ای و با محوریت رشد افراد تدوین نشدند. تفویض اختیار همیشه از بالا آغاز نمی شود. گاهی یکی از اعضای تیم احساس می کند که برای انجام کاری دشوارتر آماده است و این درخواست را با مدیر خود مطرح می کند. درخواستی که طبیعتاً باید با استقبال مدیر روبرو شود. در بسیاری از موارد یک مدیر بیدار حتی بیشتر از خود شخص می داند که او از عهده چه کاری بر می آید. مدیران مؤثر از آدم‌ها کار نمی‌کشند، بلکه پیوسته آنها را برای انجام کارهای مهمتر و دشوارتر آماده می‌کنند. آنها برای توسعه همه اعضای تیم از یک نسخه واحد استفاده نمی‌کنند. رشد حرفه‌ای و بدون توقف همه اعضای تیم دغدغه اصلی چنین مدیرانی است. نکته مهم این است که این مدیران عضو تیم را به امان خدا رها نمی‌کنند. قرار نیست کار را واگذار کنند و بعد به سراغ کارهای دیگر بروند، چرا که در این شرایط توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است زمینه شکست فرد را با دست خود فراهم کرده باشد. مدیران مؤثر در کنار همکار خود میمانند و به جزئیات توجه میکنند، چون هدف آنها فقط انجام شدن کار نیست. آنها مربی و راهنمای همکار خود هستند و میدانند چگونه مرز میان درگیر بودن عمیق و ریز مدیریت را رعایت کنند. تمام توجه آنها بر موفقیت عضو تیم متمرکز است. در شماره های آینده درباره فرایندهای مؤثر در پیاده سازی تفویض اختیار بیشتر خواهیم نوشت. تغییر فرهنگ. به دفعات شاهد آغاز پروژه های تغییر فرهنگ در سازمان ها بودم. اغلب این پروژه ها یا شکست خوردند یا تغییر محسوسی ایجاد نکردند. اما واقعا برای تغییر فرهنگ چه باید کرد؟ راکر میگوید فرهنگ سرسخت است، یعنی در برابر تغییر مقاومت می کند. ادگار شاین نیز فرهنگ را عامل محدود کننده و تعیین کننده استراتژی می داند. به عبارت دیگر، اگر استراتژی تدوین شده با فرهنگ موجود سازمان هماهنگ نباشد، احتمال زیادی وجود دارد که در مرحله پیاده سازی شکست خواهد خورد. فرهنگ را می توان به یک کتاب قواعد تشبیه کرد که در ذهن اعضای سازمان نشسته و راهنمای تصمیم ها و رفتارهای آنهاست. این کتاب به هر عضو سازمان کمک می کند بفهمد کارها در اینجا چگونه انجام می شوند، چه رفتارهایی پذیرفته شدند و چه رفتارهایی نیستند. این کتاب را کسی ننوشته است، بلکه محتوای آن در طول زمان شکل گرفته، در ذهن افراد نهادینه شده است. به همین دلیل تغییر آن کار آسانی نیست. این موضوع ارتباط مستقیمی با رهبری تطبیقی دارد. در کار رهبری تلاش می کنیم موانع پیشرفت را از میان برداریم یا دست کم آنها را کاهش دهیم. برخی از این موانع و مسائل ماهیت فنی دارند. این معنا که با جعبه ابزار و توانایی‌های موجود قابل حل هستند. اما برخی دیگر ماهیتی تطبیقی دارند. یعنی بدون تغییر در باورها، ارزش‌ها، رویه‌ها، عادت‌ها و وفاداری‌های موجود نمی‌توان با آنها مواجه شد تا پیشرفتی حاصل شود. اینجاست که آن کتاب فرضی خودش را نشان می‌دهد. در مسیر کار تطبیقی روی یک مسئله خاص، مقدمات تغییر فرهنگ هم فراهم می شود. فرهنگ را نمی توان با بیانیه، کلاس درس یا شعارهای روی دیوار تغییر داد. در قلب فرهنگ نوعی رابطه میان آدم ها قرار دارد. در نهایت آنچه فرهنگ را شکل می دهد این است که آدم ها با یکدیگر چگونه حرف می زنند و چگونه با هم کار می کنند. اگر بتوانیم این بعد مرکزی فرهنگ را تغییر دهیم، چیستی فرهنگ به مرور زمان تغییر خواهد کرد. در واقع از طریق تغییر در روابط میان آدم ها در صدها نقطه مختلف سازمان، کتاب قواعد هم تغییر می کند. واقعیت این است که هر کاری در سازمان از طریق شبکه‌ای از روابط انسانی انجام می شود. ظرفیت انجام کار در این شبکه تا حد زیادی به کیفیت روابط میان افراد بستگی دارد. کیفیت این روابط سنگ بنای فرهنگ سازمان است. وقتی این اتصال‌ها قوی باشند، تعارض‌ها به حداقل می‌رسند، شفافیت و صراحت تقویت می‌شوند و ایمنی روانی افزایش می‌یابد. توجه داشته باشید که برخلاف تصور رایج، هیچ شخص یا واحد خاصی در سازمان متولی فرهنگ نیست. فرهنگ یک کیفیت پدیدار شونده است که از طریق صدها تغییر کوچک و توسط همه اعضای سازمان ساخته می شود. سوال این است که چه باید کرد تا کیفیت روابط عالی پیدا کند؟ موضوعی که در شماره های بعدی هفته‌نامه باران به آن خواهیم پرداخت.